اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
حالیا مصلحت وقت در آن می‌بینم که کشم رخت به میخانه و خوش بنشینم، جام می گیرم و از اهل ریا دور شوم، یعنی از اهل جهان پاک دلی بگزینم. جز صراحی و کتابم نبود یار و ندیم، تا حریفان دغا را به جهان کم بینم. سر به آزادگی از خلق برآرم چون سرو، گر دهد دست که دامن ز جهان درچینم. بس که در خرقه آلوده زدم لاف صلاح، شرمسار از رخ ساقی و می رنگینم. سینه تنگ من و بار غم او هیهات، مرد این بار گران نیست دل مسکینم. من اگر رند خراباتم و گر حافظ شهر، این متاعم که همی بینی و کم تر زینم. بنده آصف عهدم، دلم از راه مبر که اگر دم زنم از چرخ بخواهد کینم. بر دلم گرد ستم هاست، خدایا مپسند که مکدر شود آیینه مهرآیینم. طاعت و عباداتتون قبول درگاه خداوند مهربان و بسیار سپاسگزاریم که همراهی میکنید برنامه به افق آفتاب رو. اجازه بدید یه سلام کنم به پریا ارژنگ کوچولوی دوست داشتنی، دخترمون که تازه رفتن کلاس اول. گفته تو رو خدا اسم منو بخونید. اینو به بابام گفتم براتون بنویسه چون عاشق رادیو ایرانه. ممنونم. اینم یکی از آرزوهای من و دومیش این که میخوام دکتر بشم. احتمالاً میخوای پزشک بشی پریا جان و ما هم آرزو میکنیم انشالله در سایه پدر و مادرت و در سایه خدای مهربان به آرزوت برسی. خب همراه باشید بخش احکام رو بشنویم با کارشناسی جناب آقا بابا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در خصوص قسم خوردن احکامی رو قبلا خدمتتون عرض کردیم. باز هم یه مسئله مربوط به قسم خوردن از ما سوال شده که خدمت شما تقدیم میکنیم. آیا قسم خوردن به قرآن یا به اهل بیت علیهم صلوات الله اجمعین، به امام حسین علیه السلام، به حضرت آقا ابوالفضل علیه السلام حکم قسم خوردن به الله رو داره؟ پاسخ مراجع این است که قسم به غیر اسماء خداوند تبارک و تعالی قسم شرعی محسوب نمیشه و الزام آور نیست و تخلف از اون هم کفاره نداره. ولی در هر صورت اگر کسی قسم دروغ بخوره حرامه و قطعا اشکال داره. آیا بستن چشم در نماز به منظور تمرکز بیشتر و دوری از اتفاقات اطراف اشکالی داره؟ بستن چشم ها در نماز مانع شرعی نداره، اگرچه در غیر رکوع مکروه. یعنی ما میتونیم چشمامون رو در نماز ببندیم که البته در رکوع اشکالی نداره، ولی در قسمت های دیگه نماز مکروهه که چشم بسته باشه، ولی اشکال شرعی که نماز رو باطل کنه قطعاً نخواهد داشت. افرادی که برای احسان دادن در هیئت عزاداری برنج و گوشت نذر کردن، برای عزاداری استفاده شدن و زیاد اومدن، مثلا در ماه محرم کسی گوشتی رو برنجی رو به هیئتی داده، مسئول هیئت، خادم هیئت اینها رو استفاده کرده، باز هم اینها زیاد آمده، اضافه آمده. آیا میتونیم اونا رو بفروشیم در جای دیگه ای از هیئت امام حسین علیه السلام خرج بکنیم؟ نذورات و هدایا باید در همان جهتی که نذر کننده یا هدیه کننده گفته و نیت کرده باید مصرف بشه. و اگر نذر کننده صیغه شرعی نذر رو نخونده باشه، میتونیم با اجازه او جنس اهدایی رو تعویض کنیم یا در محل دیگری به مصرف برسون. خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنیم که مسئله‌ای و نکته‌ای اگر در ذهن مبارکتون بود حتما با برنامه خودتون در میان بگذارید که در همین برنامه خدمت شما پاسخ خوب بشید. خداوند یار و بگهدارتون بشید.
از شما پرسیدیم چه آرزوهایی در دل داری؟ چگونه آرزو کردن خوبه؟ چه آرزوهایی بنده بر نفس ما؟ سارا از کرمانشاه گفته آرزوهاتو یه جا یادداشت کن، یکی یکی از خدا بخواه. خدا یادش نمیره، ولی تو شاید یادت بره که چیزی که امروز داری آرزوی دیروزت بود. و مریم غلامپور از یاسوج گفتن همه ما در زندگی آرزوهایی داریم. آرزوهای ما باید آرزوهای واقعی و دستیافتنی باشن که رسیدن به آنها دور از انتظار مشکل نباشه. به یاد داشته باشیم که بزرگترین کشفهای عالم، اختراعات جهانی، موفقیت‌ها و پیروزی‌های چشمگیر بشری ابتدا از یک آرزو شروع شدن برای رسیدن به آرزوهای منطقی خود باید اهداف امیدبخشی داشته باشیم. وقتی کوچک بودم دلم میخواست مانند پرنده ها انقدر اوج بگیرم تا بتونم ته آسمون رو لمس کنم. آسمون همیشه نقطه‌ای بود که آرزوهای خوب در او به جای میرسیدند. وقتی از پنجره پروازها رو دنبال میکردم، بعضی از پرنده ها به جای میرسیدند که اشعه خورشید نمیذاشت اونا رو ببینم. با خودم فکر کردم و گفتم آدم ها برای رسیدن به آسمون باید دلی بزرگ داشته باشن. ممنونم از خانم اعظم به خاطر این پیامک زیباشون و فریدون بلوکی از گچساران گفته که سلام به شما، تنها آرزویی که انسان رو سرحال و قبراغ نگه می‌داره آرزوی خدمت کردن به علم و دانش بشری است. بشنوید از ایلیا وزیری از اسدآباد همدان که گفته با سلام، آرزو به همه چیزهای فانی دنیوی واقعا باطل و فانی است و آرزو به وصال معبود با روی سپید، به به چه آرزویی، وصال معبود با روی سپید تنها آرزوی باقی است. بکوشیم تا خدایی باشیم. درود بر تو ایلیای عزیز. درود بر شما که ما رو همراهی کردید. جانباز عزیز، دست شما رو میبوسیم. جناب قاسمیان از لامرد فارس، حتما پیامک شما رو میرسونیم به گوش مسئولین و انشالله که ثمری هم خواهد داشت. یه آرزویی کنم یه زمانی اول مهر همچین روزی بوی کتاب و دفتر و کیف نو و با یک شوری و یک غذایی که مادر کیفمون میذاش رای مدرسه میشدیم. آرزو میکنم همین لحظه شما هم آمین بگید که دوباره برگردیم به اون شکوه روزای اول پاییز و اول درس و مدرسه و آرزو کنیم که دانش آموزان اون با سلامتی برن، خانواده ها با سلامتی، انشالله این ویروس هم بره از بین ما. آغاز پاییز بسیار آرزو میکنم که پاییز عاشقانه و با شکوهی هم پیش روی شما عزیزان باشه. بشنوید از امام علی علیه السلام این جمله کوتاه رو برای خداحافظی: کسی که آرزویش کوتاه باشد عملش نیک خواهد بود. روز خوش و خدا نگهدار.
ساعت 12:14 است و شما همچنان شنونده رادیو ایران هستید و اینجا بخش اول برنامه ها هستش. دوستان، من و همکارانم در پخش رادیو ایران موفقیت و سربلندی همین شما هموطنانمون رو همیشه و در همه حالی از خدای بزرگ تقاضا میکنیم. خب الان مدتی هستش که بیماری کرونا شیوع پیدا کرده و متاسفانه موج سومش گسترش پیدا کرده. کرونا تا الان خسارت زیادی رو به مردم جهان تحمیل کرده که یکی از اونها خسارت‌های آموزشی هستش. طبق اعلام سازمان ملل متحد، کرونا باعث محرومیت 94% دانش آموزان بیش از 190 کشور دنیا شده. 94% یعنی بیش از 1.5 میلیارد دانش آموز در جهان. آموزش مجازی فقط بخشی از این خسارت ها رو جبران کرده، ولی بخش دیگری از اون هنوز پابرجا هستش. بیش از نیمی از دانش آموزان هم به خاطر دسترسی نداشتن به رایانه یا اینترنت ازش محروم موندن. امیدواریم با اقدام مدبرانه و دلسوزانه مسئولین کشورمون از این آمار کمترین مقدارش سهم دانش آموزان ایرانی باشه. 12:16 است. همچنان شنونده رادیو ایران بمانید.
رهاوند به نام یزدان پاک. سلام، به مجله علمی پزشکی رهاوند خوش آمدید. امروز سه‌شنبه اول مهر ماه 1399 هجری شمسی برابر است با 22 سپتامبر 2020 میلادی و مطابق است با 4 صفر 1442 هجری قمری. اولین صفحه مجله رهاورد رو در اولین روز از فصل پاییز تقدیم شما می‌کنیم با عنوان هشدار برای استفاده بی‌رویه از ضدعفونی کننده های الکلی. دست ها را بشویید، ماسک بزنید و ضدعفونی کنید. اینها از جمله عباراتی است که از همون روزهای آغازین اسفند با شیوع کرونا در کشور برای پیشگیری از ابتلا مکرر به گوش می رسید. اکثر قریب به اتفاق مردم دست ها را مرتب با آب و صابون می شویند. همه جا ماسک میزنند و به وسایل مشکوک به آلودگی محلول‌های ضد عفونی کننده الکلی اسپری می‌کنند. کار درست هم همینه. دانشمندان با آزمایش‌ها و مطالعات فراوان تقریباً مطمئنند که مواد بر پایه الکل ویروس رو می‌کشه. به همین علت استقبال مردم از محلول‌های ضد عفونی کننده الکلی افزایش پیدا کرد که به تبع معایبی هم با خود به همراه داره. طبق نتایج یکی از مطالعاتی که پژوهشگران آلمانی منتشر کردند، استفاده از اسپری ها یا دستمال های ضد عفونی کننده روی پوست ممکنه باعث تحریک پوست و چشم بشه. اسپری ها و دستمال های ضد عفونی کننده برای تمیز کردن سطوح، نه افراد یا حیوانات. بر اساس این پژوهش، توان تحریک کنندگی الکل‌هایی که معمولاً در داروهای ضد عفونی کننده دست استفاده میشه بسیار کمه. اگر پوست از قبل تحریک شده باشه، مثلا با شوینده ها یا آب، در استفاده از الکل‌ها میتونن احساس سوزش کنن، اما به پوست آسیب نمیرسونه. البته باید توجه داشت در استفاده طولانی مدت و نادرست و یا به صورت ترکیب با مواد شیمیایی دیگر میتونن ایجاد حساسیت‌های پوستی کنند. از طرفی این مصرف بی‌رویه خبر از یک سازگاری عجیب داره. همونطور که در این مطالعه عنوان شده، ضد عفونی کننده های مبتنی بر الکل ده ها ساله که در بهداشت بیمارستان استفاده میشه. اما تا کنون انواع باکتری ها علائم غلبه بر این عوامل شستشوی دست رو هم نشان دادن. باکتری ها در حال مقابله اند. هر کجا که یک روش رو بارها و بارها تکرار کنیم، خواه در بیمارستان باشه، خواه در خانه یا هر جای دیگر، شما به باکتری ها فرصت میدید تا خود رو سازگار کنند. طبق گفته متخصصان، آسیب به DNA نیز از دیگر مواردی است که پژوهشگران از اون به عنوان عارضه استفاده بی‌رویه از محلول‌های ضد عفونی کننده بر پایه الکل یاد کردن. نگرانی موجود اینه که میکروارگانیسم‌های بیشتری در نتیجه جهش‌های ناشی از قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی موجود در مواد تمیزکننده فروشگاهی و خانگی و محصولات ضد عفونی کننده دست میتونن مقاوم بشن. بسیاری از این موارد از جمله فنول‌ها و پروکسید هیدروژن توانایی آسیب زدن و یا تغییر DNA رو دارن و بعضی اوقات به عنوان عوامل ژنوتوکسیک شناخته میشن. به جای بی‌اعتبار کردن اثر ضد عفونی کننده های مبتنی بر الکل، مطالعات نشان میده که بسیاری از افرادی که از این محصولات استفاده میکنن برای از بین بردن کامل آثار باکتری ها دست خود رو برای مدت زمان کافی به هم نمیمالند. مدت زمان مطلوب توصیه شده 20 تا 30 ثانیه است. افراد باید از رقیق کردن و یا ترکیب محصولات از پیش آماده شده با سایر محصولات خودداری کنند و فقط مواد بهداشتی و تمیزکننده خانگی رو با استفاده از دستورالعمل‌های سایت‌های دولتی یا فروشگاه‌های معتبر تهیه کنند. ساعت و لحظات بسیار خوبی رو برای شما شنوندگان عزیز آرزو می‌کنم. همچنان شنونده مجله علمی پزشکی رهاورد هستید. در ادامه دعوت می‌کنم گزارش همکار گزارشگرمون خانم سمیه رنجکش رو در این باره بشنوید.
این روزا هر کدوم از ما یکی از اون وسایلی که همراه خودمون داریم مواد ضد عفونی کننده الکلیه و برای تمیز کردن دستامون در روز چندین بار از این مواد ضد عفونی کننده استفاده کنیم. اما این استفاده بی رویه ما میتونه عوارضی هم داشته باشه.
اکثر مواد ضد عفونی کننده حاوی 65-70% الکل هستن که خود الکل باعث خشکی دست میشه و الکل با اختلالات ایمنی و حساسیت بالا در بدن میتونه آسم و آلرژی مزمن تو بدن ایجاد بکنه. پس توصیه پزشکانمون هم این هست که به جای استفاده بیرویه از محلول های ضد عفونی کننده شستن دست ها رو با آب و صابون چون عوارض کمتری داره جایگزین کنیم.
بیشتر وقتها دستامو با آب و صابون میشورم و کمتر از مواد ضد عفونی کننده استفاده میکنم چون برای پوستم ضرر داره.
ما میتونیم تو طی روز بیشتر دستامون رو بشوریم و در مواقع ضروری که آب و صابون و این چیزا تو دستمون نیست از محلول استفاده کنیم.
استفاده بیش از حد مواد ضد عفونی کننده هر چقدر باعث تمیزی بشن ممکنه عوارضی هم داشته باشه و باعث بروز مشکلاتی در سلامتی بشه، مثل سرفه، تنگی نفس، حالت تهوع، سوزش چشم‌ها، حتی تنگی نفس. بهتره سعی کنیم که با آب و صابون به مدت 20 ثانیه دستای خودمون رو بشوریم.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری هستی.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
مجله علمی پزشکی رهاورد رو میشنوید. رهاورد، پنجره‌ای به سوی دنیای علم و دانش و فناوری. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. سلام صفحات مجله رهاورد رو ورق می‌زنیم و می‌رسیم به صفحه تازه‌های علمی. در این صفحه همکارم آقای رزاق مهر آخرین خبرها و رویدادهای علمی ایران و جهان رو به سمع شما می‌رسونن. بشنوید.
دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاقهای علمیه.
دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونه.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان
ویروس آزمایشگاه ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیایی.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه ای از دنیا که اصلا فکرشو نمیشه کرد یه شرکتی اومده یه خودرویی ساخته که حافظ محیط زیست.
خود در واقع
معاونت فناوری هستی. عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقا.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام شنوندگان عزیز، به صفحه تازه های مجله علمی و پزشکی رهاورد خوش آمدید. من محمد صادق رزاق مهر هستم و امروز سه‌شنبه اول مهر در اولین روز پاییزی سال 99 با تازه ترین خبرهای علمی و پزشکی در خدمتتون هستم. و اما خبرهای امروز. روش جدیدی برای تولید نانوذرات طلا در سلول های سرطانی. نظارت خودکار بر سطح قند خون با کاغذ. غربالگری هوشمند بیماری قلبی با استفاده از باکتری روده. تأثیر شیردهی بر رفع افسردگی پس از زایمان. پژوهشگران آمریکایی روش جدیدی برای تولید نانوذرات طلا ارائه کردند که امکان تولید اونها رو در سلول‌های سرطانی فراهم می‌کنه. در بررسی جدیدی پژوهشگران برای نخستین بار روشی رو برای زیستساخت نانوذرات پلاسمونیک طلا در سلول‌های سرطانی معرفی کردند که به روش‌های متداول آزمایشگاهی نیازی نداره. روش اونها این ظرفیت رو داره که گسترش پیدا کنه و کاربردهای پزشکی داشته باشه. پژوهشگران با استفاده از نانوذرات طلا نحوه واکنش سلول‌های سرطانی متفاوت رو مورد بررسی قرار دادن. این نانوذراتی که در سلول‌ها تولید میشن میتونن برای کاربردهای گوناگون زیست پزشکی از جمله تصویربرداری با اشعه ایکس مورد استفاده قرار بگیرن و یا با از بین بردن بافت‌ها و سلول‌های غیرعادی مزیت درمانی داشته باشن. محققان ژاپنی یه برچسب کاغذی دارای سوزن‌های بسیار ریز ساختن که برای نظارت خودکار بر سطح گلوکوز خون طراحی شده. این برچسب از یک مربع کوچک پلیمری تشکیل شده که در قسمت زیرین اون مجموعه‌ای از سوزن‌های ریز قرار گرفته. هنگامی که این برچسب روی پوست فشار داده میشه، سوزن‌های ریز اون لایه بالایی پوست رو بدون درد سوراخ می‌کنن و فرو میرن. بعد این سوزن‌ها مایع میان بافتی رو که سلول‌های پوست رو احاطه کرده میمکن. بنابراین میتونن اون رو تجزیه و تحلیل کنن. از اونجا که سطوح نشانگر زیستی در این مایع به طور معمول با میزان اون در جریان خون مطابقت داره، اغلب میشه از برچسب‌های میکروسوزنی به جای سوزن‌های زیرپوستی دردناک که نمونه‌های خون رو می‌گیرن استفاده کرد. حالا میشه امیدوار بود با توسعه بیشتر این برچسب‌ها در آینده بیماران بتونن از دستگاه‌های ارزان قیمت یک بار مصرف در خانه خودشون استفاده بکنن و سطح قند خون خودشون رو به طور مداوم آزمایش و کنترل کنن. محققان دانشگاه تولیدو در آمریکا ابزار مبتنی بر هوش مصنوعی ابداع کردند که میتونه با تعیین دقیق وجود باکتری‌های خاص در روده به تقویت غربالگری بیماری‌های قلبی کمک کنه. این ابزار مبتنی بر هوش مصنوعی افراد مبتلا به بیماری قلبی رو بر اساس وجود این باکتری‌ها در بیش از 70% از مواقع به درستی تشخیص میده. محققان معتقدند مطالعات نشون میده که تغییرات واقعی در جمعیت باکتری‌های روده وجود داره که میتونه افراد در معرض ابتلا به بیماری‌های قلبی رو قبل از ابتلا به فشار خون بالا مشخص کنه. محققان گفتن ابزار مبتنی بر هوش مصنوعی اونها هنوز در مراحل اولیه ساخت قرار داره و ممکنه چند سال طول بکشه تا پزشکان بتونن از اون برای شناسایی بیماران در معرض خطر ابتلا به بیماری قلبی استفاده کنن. به دنیا آوردن فرزند یکی از عجیبترین و در این حال پرشرفترین اتفاقاتیه که در زندگی مادران رخ میده. اما گاهی پس از این اتفاق شیرین، مادران به دلایل مختلف دچار افسردگی میشن. محققان کشور برای رهایی از این مشکل راه حل ساده‌ای رو ارائه کردن. افسردگی